آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در کابل پایتخت افغانستان 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. دیدبان حقوق بشر میگوید دولت ایران باید موارد بدرفتاری با معترضان و متهمان وقایع اخیر را بررسی کند. و یک هواپیمای آموزشی در کرج سقوط کرد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در این شنبه روز، آغازین روز هفته در ایران، 24 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 15 ماه اوت 2009 میلادی. دعوت میکنم در دقایق آینده نخست با شنیدن خبرها منو همراهی کنید و پس از اون شنونده تکرار برنامه هفتگی جنگ فرهنگی باشید. اون تعداد از دوستانی که این برنامه رو احیانا نشنیدن در پخش اولش میتونن در این لحظه بشنون، و البته اون دوستانی که دوست دارن دوباره تکرار این برنامه رو بشنون میتونن یک بار دیگه به برنامه جنگ فرهنگی گوش بدن. اما در دنیای خبرها، بر اثر یک انفجار در کابل پایتخت افغانستان 3 غیر نظامی کشته و نزدیک به 70 تن زخمی شدند. این سوءقصد ساعت 8:30 بامداد امروز به وقت محلی در نزدیکی مرکز فرماندهی ناتو و سفارت آمریکا در منطقه وزیر اکبر خان روی داد. بیشتر سفارتخانه های خارجی در این منطقه قرار دارند. این حادثه در حالی روی داد که تنها 5 روز به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفتند که هدفشان سفارت آمریکا بود است. در این انفجار به سفارت آمریکا آسیبی وارد نشد. اما دیدبان حقوق بشر میگوید دولت جمهوری اسلامی ایران باید با تحقیق در مورد اقدامات مقامهای بلندپایه امنیتی کشور روشن کند تا چه میزان دستور حمله به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر از سطوح بالای امنیتی کشور صادر شده است. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، تحقیقات به عمل آمده حاکی است که در بدرفتاری با معترضان و متهمان وقایع اخیر طرح‌های هماهنگی وجود داشته است و به نظر می‌رسد دستور اجرای این بدرفتاری‌ها از سوی مقام‌های بلندپایه حکومتی صادر شده باشد. دیدبان حقوق بشر می‌گوید سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، و حجت الاسلام حسین طائب، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، از کسانی هستند که باید در مورد کارهایشان تحقیق شود. در 2 ماه گذشته گزارش‌های متعددی از بدرفتاری با زندانیان سیاسی، شکنجه، تجاوز و همچنین قتل تعدادی از بازداشت شدگان زیر شکنجه منتشر شده است. و یک هواپیمای تک موتوری آموزشی در کرج سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این حادثه حدود ساعت 8 بامداد امروز در منطقه پلنگ‌آباد واقع در ماهدشت کرج روی داد. این هواپیمای آموزشی که از فرودگاه پیام کرج برخاسته بود، پس از سقوط آتش گرفت. به گفته یه سازمان آتش نشانی کرج، هر دو سرنشین این هواپیما در این حادثه جان خود را از دست دادند. اما در اینجا شنوندگان برنامه جنگ فرهنگی رو بیش از این منتظر نمیگذارم، با هم به این برنامه گوش میدیم، پس از اون در کنار شما خواهیم بود.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. برنامه هفتگی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا در واقع ویژه نامه‌ای برای بزرگداشت زنی هنرمند و پیشرو که دوشنبه گذشته چشم از جهان فرو بست، بهجت صدر، نقاش پرآوازه ایرانی. اما پیش از این که در همین باره با لیلی گلستان و جواد مجابی همراه بشیم تا بخشای از زندگی بهجت صدر رو بررسی کنیم، چند خبر رو مرور خواهیم کرد. درباره تئاتر، برترین‌های کتاب در 60 سال اخیر و همینطور یادی خواهیم کرد از وودستاک. نخستین خبر این که ماجرای بهمن فرمانارا و نمایشی که قرار بود به صحنه ببره، سرانجام این هفته با نامه‌ای که از او منتشر شد ظاهراً به طور کامل به پایان رسید. بهمن فرمان‌آرا کارگردان سرشناس که فیلم‌های تحسین شده‌ای چون شازده احتجاب و بوی کافور اتریاس رو در کارنامه سینماییش داره، تابستان 1386 با اعلام اینکه به زودی نمایش مردی برای تمام فصول نوشته رابرت بولت رو به صحنه می‌بره خبرساز شد. و یک سال بعد یعنی زمستان 87 که از قطعی شدن بازی بازیگران سینما، عزت‌الله انتظامی، هدیه تهرانی، رضا کیانیان و آتیلا پسیانی در این نمایش خبر داد، بیشتر در مرکز خبرهای هنری مطبوعات ایران قرار گرفت. این نمایش قرار بود به عنوان پروژه‌ای بزرگ با سرمایه و تهیه کنندگی بخش خصوصی به صحنه بره. با این حال گویا به دلیل مخالفت‌هایی در وزارت ارشاد ادامه این پروژه چند بار با توقف و تعویق همراه شد، تا بالاخره مدیر عامل بنیاد رودکی چند روز پیش اعلام کرد که به دلیل گرایش‌های سیاسی فرمان‌آرا به او اجازه اجرای این نمایش رو نخواهند داد. فرمان‌آرا هم با نامه‌ای شدیداللحن نوشت که هر شبی صبحی هم به دنبال داره و افزود که دیگر حتی اگر مجوز این نمایش هم صادر شود علاقه ای به اجرای آن نخواهم داشت. خبر دیگه این که روزنامه تایمز فهرستی از 60 رمان برتر 60 سال گذشته رو منتشر کرد. بر اساس این فهرست چند رمان برتر سالهای اخیر عبارت بودند از سال 2009 غریبه کوچک اثر سارا واترز، سال 2008 رمان هلند اثر جوزف اونیل، سال 2007 رمان هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی، سال 2006 رمان جاده اثر کرمک مکارتی، سال 2004 رمان خط زیبایی اثر آلن هالینگرست، سال 2003 رمان The Time Traveler's Wife اثر آدری نیفنگر، سال 2002 رمان تاوان اثر یان مکیوان، سال 2001 رمان The Corrections اثر جاناتان فرانزن و سال 2000 رمان قاتل کور اثر مارگریت آتوود. و سرانجام این که روز شنبه 24 مرداد برابر با 15 آگست 2009 چهلمین سالگرد یکی از وقایع بسیار مهم در تاریخ موسیقی راک محسوب میشه، سالگرد وودستاک، نامی که برای هواداران موزیک راک هم نوعی نوستالژیه و هم یه جور اسطوره معاصر. 40 سال پیش فستیوال موسیقی راک وودستاک در تاریخ 15 تا 18 آگست یا ماه اوت به مدت 3 روز 500,000 عاشق و شیدای موسیقی رو در مزرعه‌ای وسیع نام ماکس یاسکر گرد آورد تا جشنواره عجیب از اوج هیپیگری و البته اعتراض سالهای دهه 60 میلادی برگزار بشه. تقریبا همه بزرگان و ستارگان راک هم جمع بودند و این فستیوال رو به جشنواره جاودانه و ماندگار تبدیل کردند. از جیمی هندریکس تا جو کوکر و از جان باز و جانیس جاپلین تا اریک سانتانا، خلاصه 3 روز در هوای نیمه بارانی و زمینی گلالود صدها هزار نفر با رفتارها و لباسهای نامتعارف داستانی ماندگار در تاریخ موسیقی راک آفریدند که بعد از اون تقریبا همه ساله در همون تاریخ یاد وودستاک با نمونه‌های ریز و درشتی در آمریکا و سایر کشورهای دنیا زنده نگه داشته شده. در ادامه شنونده قطعه‌ای از گیتاریست و نوازنده جاودانه موزیک راک جیمی هندریکس خواهید بود که 40 سال پیش در فضای باز فستیوال وودستاک اجرا کرد. پرپل هیز.
put a spell on me.
اما دوشنبه گذشته بهجت صدر، نقاش مدرنیست و از پیشگامان هنر نوگرای ایران در جزیره کرس فرانسه، با سکته قلبی درگذشت. بهجت صدر متولد 1303 و از نسل اول نقاشان مدرنیست ایرانیه که سالها با آثارش در نمایشگاه‌های تهران و لندن و پاریس و دیگر کشورهای دنیا حضور یافت و تحسین شد. هنرمندی پرکار و در عین حال جستجوگر که نقدهای مثبت بسیاری هم از منتقدان سرشناس هنر در کشورهای اروپایی بر آثارش نوشته شد. امیلیو ویلا در سال 1958 میلادی در روم درباره او نوشت: به راستی نقاشی لجام گسیخته بهجت صدر از کدام سرچشمه زلال و از چه شاهکارهای پنهان رعب‌آوری نیرو می‌گیرد. و ژان دوبانگی در سال 2003 میلادی در پاریس آثار او را اینگونه توصیف کرد: آثار بهجت صدر آثاری در کمالند، آثاری متکی به تجربه او در حرکت به سوی دگر شدن، به سوی آینده. در ادامه برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا، ابتدا با لیلی گلستان، گالریدار، مترجم و نویسنده همراه میشیم که آخرین گفتگوی مفصل با بهجت صدر رو چند سال پیش انجام داد و در تهران در قالب کتابی به چاپ رسوند. ابتدا با لیلی گلستان از زندگی شخصی بهجت صدر سخن خواهیم گفت و بعد از این گفتگو با دکتر جواد مجابی درباره کیفیت آثار بهجت صدر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
شاید بهتره که از آخر شروع بکنیم و اینکه چگونه ایشون درگذشتن، کی و آیا در این مورد شما خبر دارید؟
بله، ایشون در دوشنبه پیش رفته بودن جزیره کرد، حالا دخترشون که اونجا یکونه ییلاقی داره کنار دریا و تو آب بودن که سکته کردن و خیلی عجیب این بود که دخترشون گفته بود که مامانم یک بار سالها پیش من گفته بود که دلم بخواد توی آب بمیره و این خیلی برای من عجیب بود. در اینکه چیزی که دلش می‌خواست بالاخره با وجود بیماری سرطانی که داشت و بیماری های دیگه ای که داشت، به نظر من نحوه مردنش همون جوری بود که دلش میخواست. ولی خب واقعا باعث تأسف بود، برای اینکه من فکر میکنم جامعه هنری ایران یکی از بهترین هنرمندانش رو از دست داد.
بهجت صدر آیا به نظر شما بیشتر اهمیتش به خاطر پیشگام بودنش در عرصه هنرهای مدرن ایران هست یا به خاطر وجه معلم بودنش و استاد بودنش در این رشته هست و تربیت یک نسلی از نقاشان نوگرا در ایران، یا اینکه به خاطر آثارش هست از نظر شما؟
والا به خاطر همه ایناست. کسانی که شاگردش بودن که الان نقاشان خیلی معروف ایران هستن، همیشه به عنوان یک استاد درجه یک ازش یاد کردن. علاوه کارش، خب به هر حال بهجت صدر همیشه از زمان خودش جلو، همیشه زن پیشرویی بود، زن جسوری بود، پر از جوش و زور و شوق و تمام اینها. که مثلا برای سن خودش که 85 سالش بود، من بهار امسال در پاریس باش ملاقات کردم، خیلی هنوز شور و شوق برای تماشای یک نمایشگاه در یک گالری در پاریس داشت، تماشای یک فیلم خوب، خوندن یک کتاب خوب، دیدن یک اثر خوب در موزه و همش راجع به این موضوع صحبت میکرد و هر وقت صحبت میکرد آنچنان با هیجان صحبت میکرد که آدم اصلا سنش رو فراموش میکرد. و تمام این شور و شوقی که در درون این زن بود روی کاراش هم خیلی خیلی مشهود بود و خیلی دیده میشد که چقدر نقاش این آثار عاشق زندگی، عاشق هیجان و عاشق شور و شوقه. چند سال پیش باش مصاحبه کردم و خیلی کتاب کوچیک شیرینی از آب در اومد
به نام گفتگو با بهجت صدر که در سال 85 منتشر شد.
هنرهای تجسمی معاصر. خیلی گفتگوی شیرینی شد و تو اون گفتگو خودش میگه وقتی که با کاردک رنگو میذارم روی بوم یا روی ورقه آلومینیوم، این قرچ و قروچ صدایی که میده این کاردک و این رنگایی که روی این بوم یا آلومینیوم میره، خیلی منو به وجد میاره و خیلی کیف میکنم. آدم خیلی پیشروی بود، دوره های مختلف کاری داره که یکی از دوره های خیلی مهمش اون کلاژ هاشه به نظر من، که خودش عکس میگیره و دوره این عکس رو نقاشی کرد و من فکر کنم خیلی آرتیست. بود، هم زندگی کردن هم آثاری.
شما توی گفتگویی که با بهجت صدر انجام دادید، اگر یک نتیجه از اون کتاب، یک چکیده از اون کتاب بخواید بدید به شنونده این برنامه، در اون گفتگو و ماحصل اون گفتگو چی میگید خانم گلستان؟
ماحصل اون گفتگو این رو به من داد که وقتی که یک آدم کاری که داری میکنه خیلی دوست داشته باشه، میتونه اون کار درست و خیلی خوب انجام بده. بهجت صدر عاشق نقاشی کردن بود و خیلی به این موضوع ایمان داشت و تمام زندگیش همین بود و همین دلیل نقاش خوبی، نقاش خیلی خیلی خوب بود از نظرم. آدم خیلی صمیمی بود، خیلی راست بود، آزاده بود، خیلی راحت بود و همه اینا رو میشه در نقاشش دید.
بهجت صدر دست کم حتی به لحاظ آماری هم که نگاه بکنید میبینید کسی است که سال 1327 وارد رشته نقاشی میشه در دانشگاه، بعد از اون سال 35 میره ایتالیا و باز هنر میخونه و ادامه میده. سال 41 جایزه بینال تهران رو میگیره، همون سال میره ونیز و سال 45 هم بورس مطالعاتی رو از کشور فرانسه میگیره و این موفقیت‌ها همینطور ادامه داشته تا اینکه سال 59 هم از ایران میره و برای همیشه در فرانسه ساکن میشه. در تمام این سالها او شاگردای زیادی تربیت کرد، آثار زیادی رو ارائه کرد، نمایشگاهی مختلفی رو در ایران، برزیل، آمریکا و کشورهای بسیاری گذاشت. اما چرا بهجت صدر به اندازه اونهایی که هم دورش بودن، هم سنش بودن، در عرصه نقاشی ایران چهره نمیشه؟
من فکر میکنم بهجت صدر روحیه درویشی داشت خیلی زیاد و اصلا اهمیتی نمیداد که مثلا روابط عمومیش خوب کار کنه، مشتری جمع کنه، مصاحبه های عجیب غریب و پشت سر هم بکنه. برای خودش تبلیغ نمیکرد، فقط کار میکرد، خیلی زیاد کار میکرد. خیلی اهمیت نمیداد به نظر من به این که مخاطب چی راجع بهش فکر میکنه و آیا ازش میخره نمیخره. از این بازی من فکر کنم خوشش نمیومد. من فکر میکنم که به کار کردن بیش از حد زیادی اهمیت میداد. به همین دلیل چون روابط عمومی آنچنانی نداشت و نمیخواست داشته باشه، خب مثل خیلی از همدوره‌های خودش سر صدا نکرد و ولی به هر حال خیلی آدم محبوبیه. الان هر سال خیلی از من کاراشو میخوان که من براشون پیدا کنم و بخرم. خیلی محبوب بود، خیلی کلکسیونرها، مجموعه دارا دوست داشتن که از این آدم حتما تو کلکسیونشون کار داشته باشن. اونا که هنر رو خیلی خوب میشناختن و فرهنگ هنریشون بالا بود همیشه از صدر خرید میکردن و اون رو به عنوان یک آسیس خیلی مهم به هنر تجسم ایران میشناختن. ولی خودش اصلا به این چیزا اهمیت نمیداد، اصلا براش مهم نبود این چیزا. من حتی چند سال پیش میخواستم براش نمایشگاه بذارم که چند بارم هی قرارش رو با من به هم زد و این فکر میکرد برای چی بخواد این کارو بکنه، برای چی باید این کارو بکنه، دائم اینو میگفت. آخر براش گذاشتم نمایشگاه و در غیبت خودشم گذاشتم که اینطوری بهترم بود شاید. ولی وقتی رفتم کاراشو انتخاب کنم از خونش باور نمی‌کنید، تمام کارا زیر تخت خوابش، یعنی اصلا اهمیت نمیداد که اینا در چه شرایطی باید باشن. فقط کشیده بود، فقط فعل کشیدن و تولید کردن و اثر هنری درست کردن براش مهم بود. بعد نگهداری از اینا، فروش اینا، ارائه اینا، هیچ کدوم از اینا براش مهم نبود. این فرقش و بقیه هنرمندان هم دوره اون بود که خب اینجوری نبودن.
در این سالهایی که از ایران رفت در فرانسه چیکار میکرد خانم گلستان؟ بیشتر زندگیش به چی میگذشت؟
خانم ست اونجا که من میدونم دائم نقاشی میکرد و دو تا اکسپوزیشن هم که همین اواخر هم اکسپوزیشن گذاشته بودن سال گذشته، فکر میکنم در موزه ژوزفوم هم بودی گذاشته بودن. خیلی موفق بود، خیلی خیلی موفق بود. شما اگه فیلمی رو که خانم فراهانی ازشون ساختن ببینین، فیلم فوق العاده زیبایی، با کاراکتر این آدم خیلی بهتر میتونین آشنا بشین که چقدر راحت، رها، صمیمی و رک و راست.
درباره این کارهای آخرش بگید، اینها الان کجا نگهداری میشن و قرار هست که چه بشه؟ خودشون آیا کاری کردن در مورد اینها پیش از درگذشتشون؟ آیا پیش بینی کردن که این کارها بنیادی یا جایی یا موزه‌ای برای این کارها اختصاص داده بشه در ایران یا هر جای دیگه‌ای که کارهاشون اونجا نگهداری بشه یا خیر؟
اصلا تا اونجایی که من خبر دارم یه مقدار کار در ایران دارن که خیلی زیاد نبود البته، ولی کار خیلی خوبی هم بود. مقدار فراوانی تو آتلیهشون، خونهشون در پاریس داشتم که هم بهار امسال که رفت بودم دیدن کاراشون، دیدم که تو آتلیه کارهای خیلی خیلی عالی داشتن. دختری دارن خیلی با فرهنگ که اصلا یه کاری برای این کارا خواهند کرد که حالا فعلا زوده که روی این موضوع تصمیمی گرفته بشه، ولی من فکر میکنم اصلا فکر به حال این کارا خواهند کرد.
شنونده گفتگوی من با لیلی گلستان بودید درباره بهجت صدر. Thank you. اما مهمان بعدی جنگ فرهنگی هنری این هفته دکتر جواد مجابیه، منتقد هنری، نویسنده و شاعر که در سال 1383 و همزمان با برگزاری نمایشگاه آثار بهجت صدر در موزه هنرهای معاصر تهران و در قالب مجموعه نمایشگاه‌های پیشگامان هنر نوگرای ایران کتابی مفصل با نقدها و گفتگوها و عکس‌های گزیده‌ای از آثار بهجت صدر در فاصله 1334 تا 1382 به کوشش او و از سوی موزه هنرهای معاصر منتشر شد. خب آیه دکتر مجابی، سوال مشخص من این هست که شما به عنوان یک منتقد هنری و به عنوان کسی که درباره خانم صدر هم پیش از این نوشتین، جایگاه خانم بهجت صدر رو در عرصه هنرهای معاصر ایران چطور ارزیابی میکنید؟
با ابراز تأسف از درگذشت خانم صدر که یکی از هنرمندان بزرگ ایران بودند، باید بگم که در ایران دو شاخه مهم هنرهای تجسمی وجود داره. یکی شاخه نوآوران سنت‌گرا هست که این هنرمندان سعی میکنن از ریشه های هنر ایرانی در کارهاشون استفاده کنن، از خط، مینیاتور و از سمبل هایی که تو فرهنگ ایرانی برای مردم قابل درک است. یک شاخه دیگه وجود داره به نام نوآوران آزاد که اینها مستقیما از نمادها، موتیف ها و شکل های هنری ایران استفاده نمی کنن، بلکه بیشتر وابسته هستند به یک زبان جهانی هنر. و خانم بهجت‌صدر یکی از کوشندگان اصلی هست در شاخه نوآوران آزاد که کارش به طور غیر مستقیم تحت تاثیر فرهنگ ایرانی هست، نه مستقیم.
آقای مجابی، اگر بخواین که دوران حرفه‌ای خانم بهجت‌صدر رو در طول زندگیش بررسی بکنید، چند دوره مشخص رو در کار هنری او میتونید معرفی بکنید؟
ببینید که کار ایشان بیشتر آفسته بوده و از آغاز فعالیت هنری در ایتالیا ایشان کاری آفسته داشتن. به جز اون کارهای اولیه که مربوط به دانشکده میشه، چهار دوره در کارهای ایشان قابل بررسی است. یکی کارهایی که از 1335 شروع شده حدوداً که بوم به طور افقی روی زمین می‌داشتن و با کاربک رنگ‌ها رو روی اینا کار می‌کردن و بیشتر از آغاز به رنگ سیاه توجه داشتن، یعنی در زیر لایه‌ای از رنگ سیاه رنگ‌های دیگه می‌داشتن و وقتی که با کاربک اینها رو عمل می‌کردن، بعضی از این رنگ‌ها از زیر رنگ سیاه در می‌اومد و یک نوع تناسب عجیب درونی و برونی به کار می‌داد. این کارها ادامه پیدا کرد تا 1340. در 1340 خانم بهجت‌صدر به اون ایده اصلی خودش که دوست داشتن طبیعت بود برگشت، برای اینکه از آغاز نوجوانی هم ریتم درخت‌ها و کوه‌ها خیلی روش تأثیر می‌داشت و اینها به صورت تجریدی تو ذهنش انعکاس پیدا می‌کرد. از 1340 سعی کرد که درخت‌ها رو کاراش بیاره. این درخت‌ها به تدریج استیلیزه شدن و تجریدی شدن و در آغاز تنه‌ها بودن و شاخه‌ها و بعد تنه‌ها و شاخه‌ها ساده‌تر شدن و به صورت مستطیل‌های رنگی در آمدن و روی بافت اینها کار کرد، روی ریتم اینها کار کرد و موقعی اینها اهمیت پیدا کردن که ترک از خانم بهجت‌صدر روی یه عناصر تازه کار کنه، مثل آلومینیوم که کارهایی که رو آلومینیوم کرده ایشان، رو برقه های آلومینیوم کرده، بافت‌های جدیدی که حاصل کار ایشان بود و ساختارهای مدرن توی این تابلوها بهتر دیده شد. در 1346 ایشان یک تجربه تازه‌ای کرد روی تابلوهای نقاشیش که درخت‌ها و خورشید و اینها بود، کرکره‌هایی رو گذاشت که این اولین بار به جایزه هم بود این تابلو ایشان در مبارزه با بی‌سوادی، که کرکره سیاهی روی تابلو بود که کرکره وقتی تکان داده می‌شد از زیرش خورشید آشکار می‌شد در لایه زیرین.
گویا این به دعوت یونسکو در مسابقه شرکت کرده بوده برای همین مبارزه با بی‌سوادی.
بله بله، که جایزه یونسکو هم بود. بعد ایشان به فکر افتاد که پشت این تابلوها یه موتور کوچیکی بذاره و این کرکره‌ها مؤثر باز و بسته بشن و یه نمایشگاه بزرگی توی گالری سیهون گذاشت که این کار تازه بود که یه نوع کار کینتیک بود، کار هنر حرکتی بود و تقریبا جزو اولین تجربه‌های نقاشی مجسمه با همدیگه هست توی ایران که 1346 به بعد یه چیز تازه‌ای بوده. هنر حرکتی که ایشان عرضه کردن اون موقع تازه بود و در دنیا هم تازه شروع شده بود. بعد از انقلاب ایشان به خارج از کشور رفتن و یه دوره کارهایی دارن که این دوره کارها ترکیبی از عکس هست و نقاشی، یعنی در واقع اول به صورت مونتاژ عکس ها بود و بعد به صورت کلاژ نقاشی و عکس مطرح شده که از این کارها نمایشگاه های متعدد باشه شده. ولی اگر بخوام خلاصه بکنیم، خانم بهزاد صد از آغاز فعالیت هنریش تا پایان وابسته به هنر آبستره بود.
یک جمله ای خانم بهجت صد در یکی از مصاحبه‌هایی که انجام داده که در کتاب پیشگامان هنر نوگرایی ایران که موزه هنرهای معاصر به خاطر برگزاری دوره آثار ایشون در سال 83 منتشر کرد، جمله ای داره ایشون که میگه: من همیشه رویکردی تجربی داشتم، هرگز خودم را راضی نکردم که تغییرات یک سبک موفق را پشت سر هم بازسازی کنم. آنچه مرا جلب میکرد لحظه تجربه و کشف بود. چرا بهجت صدر هرگز یک سبک مشخص رو پی نگرفت و یک فرم مشخص رو در او اصرار نکرد تا آخر؟
اگرچه تجربه های متنوعی داشته خانم بهجت صدر توی دوران طولانی کارش، اما به هر حال همواره به یک نوع دنیای تجریدی وابسته بوده و به هیچ وجه سعی نکرد که به طرف دنیای رئالیستی و اینا بره و سعی کرد که در یک دنیای هندسی تجریدی غوطه بر باشه و هر تجربه هم کرده تو این زمینه است. یعنی اون چیزی که تمام این آثار به هم دیگه مرتبط میکنه نوع نگاه تجریدی و انتزاعی ایشان است به طبیعت پیرامون که ترکیبی از خیالات ایشان است و اون برداشتی که از دنیای پیرامون داره.
یکی از نکاتی که درباره خانم بهجت صدر هست، نگاه بسیار کنکاشگر و مسلطی به آنچه که میکرده داشته، یعنی فقط متأثر از آنچه که در هنر زمانه او میرفته نبوده که به صورت مد یا پیروی از آنچه که دور و برش اتفاق میفته اونها رو پیروی بکنه، بلکه با تحلیل و به دقت میرسیده به یک رفتار. یعنی اگر یک زمانی هنر این فرمال رو پیروی میکرده، اگر میبینیم در دوره دیگه هنر حرکتی رو دنبال میکنه، کینتیک رو، بعد در واقع این هم باز به یک دلیل کاملا فکر شده ای هست. یعنی منظورم این است که برخلاف شاید خیلی از نقاشانی که ما برخورد میکنیم، کمتر تحت تاثیر مد زمانه بهجت صدر نوگرا بود، با توجه به اینکه بهجت صدر هم علاوه بر نوگرایی همیشه معاصر زمانه خودش هم بوده. یعنی کارهایی که میکرده آخرین کارهایی بوده که تقریبا توی دنیا داشته اتفاق هم میافتاده.
علتش این بود که بهجت صدر از آغاز جوانیش به تعلیم هنر میپرداخت و در دانشگاه هنرهای زیبا به عنوان یک استاد ناگزیر بود که از تمام جریانات جدید دنیا با اطلاع باشه و این آگاهی ایشان و دوران طولانی تعلیم هنر این امکان داده بود که ایشان به عنوان یک منتقد آگاه نسبت به کار خودش و دیگران بتواند در عرصه هنر فعال باشه.
به عنوان پرسش پایانی، شما فکر میکنید که خانم بهجت صدر در تاریخ هنرهای معاصر ایران، در نقاشی نوگرا و مدرن ایران، آیا به طور مستقیم تاثیرگذار بر یک یا چند نسل بود، یا اینکه تجربه های او به خودش محدود شد و با خودش هم تمام شد؟
دشواره که این تأثیر بخوایم الان مشخص بکنیم. خودش هم میگه که من نسبت به آینده فکر نمی‌کنم، آینده خودش تصمیم خواهد گرفت تو آثار من. ولی با من یک معلم هنر مسلما ایده های خودش به شاگردان فراوان انتقال داده و با من زنی که جز افراد معدودی است که به کار آبستره در ایران پرداخته، دکتا و تمنظیره.
شنونده یه گفتگوی من با دکتر جواد مجابی بودید در ویژه برنامه بهجت صدر، نقاش مدرنیست و پیشگام ایران که در هفته یه گذشته چشم از جهان فرو بست. و با این گفتگو با من مرتضی سپهری به انتهای جنگ فرهنگی هنری هفتگی رادیو فردا میرسید. تا هفته دیگه و شماره ی
خب به این ترتیب پایان این مجله نیمروزی نزدیک میشیم. فراموش نکنید که میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-0221-1241-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست و البته شماره سرویس اسمسگیر ما هم هست، 2042-06-03-87-41-50. و فراموش نکنید ایمیل رادیو فردا رو info@radiofarda.com. یادتون باشه که ما منتظر دریافت پیام هاتون هستیم تا در ساعت آینده با صدای شما هم همراه باشیم. از شما دعوت میکنم ساعت 2 بعد از ظهر، یعنی حدود نیم ساعت دیگه به وقت ایران، شنونده بخش بعدی خبرهای ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مثل آبی، مثل دریا، مثل شرجی، مثل شبنم، مثل ناز اطلسی ها، مثل سادگی مریم، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آمون تو نگاه من نشستی، مثل آبی، مثل دریا، مثل شرجی، مثل شبنم، مثل ناز اطلسی، مثل سادگی مریم. اومدی که آسمونم به ستاره دل ببنده، اون که خواب گریه میدی توی گریه هاش بخنده، اومدی ستاره ها رو روی خواب شب بباری، تو سکوت هر دریچه آینه غزل وقتی خون نداشت پرنده، وقتی پر نداشت ستاره، اومدی که جون بگیرم دیگه، اما نگفتی یه بهار نمونده میری، شعر از شبای شاه من از خودم میگیری. مثل آبی، مثل دریا، مثل شرجی، مثل شبنم، مثل ناز اطلسی ها، مثل سادگی مریم، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آمون نگاه من نشستی، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آهو تو نگاه من نشستی. وقتی خون نداشت پرنده، وقتی پر نداشت ستاره، اومدی که جون بگیرم گل آینه بباره، اومدی اما نگفتی بهار نمونده میری، شعر از شبای شاعر من از خودم میگیرم.
دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما.
رادیو فردا.
اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار. اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن. ببین گربه منو به کجا کشونده. میگه مردم همه توی رویه هاشون قدم میزن، تقدیر و واسه هم دیگه رقم میزن. اونجا چوبه یه دار تنبیه انحراف، باشه یه تظاهر معنی احترام. اینجا آبرو سیدیه تو دست بچه، چیزی که دست تو بگیره دست حسرته. اینجا دین من توجیه کثافت کاری منه، تو که مجرمی و حکم اسارت دادی به تنه. چی دوست داری بشنوی از این بشه؟ خواهرون سری سرت که من تحریک نشه. اینجا صف اول نماز حس و مقامه، علم و تجربه رو از بین برده رقامه. اینجا ریش بذار یقه ببن کارت رو غلطک، خنجر رو غلاف کن بشو وارد تو محلکه. اینجا گفتن حقیقتم جواز نداره، اون وقت مشکل داری که واسه تباس نزاره. اینجا بچه 10 سال غمه به دسته، مرز قبضدگی حالا زده به نسل. اینجا خاک اجداد من، ایران من، داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بالا سر شلاق باشه وقتی ستارهی نداری تو شب هات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیشه داره، بنویس عاقبت ماها در بدریه. اینجا ایرانه گربه یه قلب زمین. اینجا زندگی نمی کنن، نفس می کشن، طعم خون برادر رو از روح بس می چشن. اینجا مادر بزرگامون قصه نمی گن، آخه بچه ها دیگه ته قصه رسیدن. اینجا منت و به تلاش ترجیح می دن، سر صندلی تو مترو هم درگیر می شن. اینجا گوش های مردم شعار پرست، به هم می گن پیدا نمی کنی تو هارتر از من. اینجا ایرانه و از بالا خوشگله، هم توش که میای یه چیزایی هست مشکله نگی. اینجا جای بحثای سیاسی فقط توی تاکسیه، مهندس مملکتم پشت دخل باکسیه. اینجا نابغه هامون همشون بورسیه تو قربه، دخانم برن مجبورن راضی بشن قلب. اینجا هرکی به خودش میگیره جست سلوا، حتی پرنده ها هم ندارن حس پروا. اینجا واسه خودش داره هرکی قبله، کسی فکر تو نیست تا وقتی زنده. کنار هر راه را هزار تا بیراه هسته، آینده ای نداری چون ایران بیمار نسته. تو بخوای به جنبی پشتی یا زیرت میکنه، خیلی راحت سختی یا پیرت میکنه. چشمای من بازم میشه از غم خیز، قدمو میندازم توانی تو دستم نیست. فقط با رفتن راه میشه به جای رسید، اینجا واسه رسیدن راه میشه رفتن نیست. اینجا خاک اجداد من، ایران من، داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بارا سر شلاق باشه وقتی ستارهی نداری تو شب هات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیشه داره، بنویس عاقبت ماها در بدریه. اینجا ایرانه گربه یه قلب زمین.
تازه ها از رادیو فردا.
در فیلمی به نام هفته من با مریلین، بخشی از زندگی واقعی مریلین مونرو بازیگر پرآوازه و فقیر هالیوود به تصویر کشیده می شود. این فیلم مربوط به سال 1975 میلادی و زمانی است که مریلین مونرو برای بازی در فیلم شاهزاده و خواننده عازم لندن شده بود. او همچنین در آن سفر با حضور در آپارتمان شخصی ملکه الیزابت با او دیدار کرد. فیلمنامه این اثر بر اساس خاطرات روزانه کالین کلارک دستیار مونرو نوشته شده که در تمام طول سفر مونرو به انگلستان او را همراهی می‌کرد. اسکارلت یوهانسون بازیگر 24 ساله هالیوود ایفای نقش مریلین مونرو را بر عهده گرفته است. این فیلم به کارگردانی سیمون کورتیس ساخته می‌شود و فیلمبرداری از آن تا قبل از سال نو میلادی آغاز خواهد شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun. But it won't shine until it's on. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. Bum 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 ba. From drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Radio Fardo.
Yo vamos a پنجه وقتی بارون میباره ماهی به دریا خوابیدن افتبا تو پولکاش نیستاره دنیا براش نشنگه وقتی بارون میباره ماهی
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم هم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
Thank you.
چون بی ستون بیران، هر کوه بی فرهاد، هر کوه بی فرهاد، خوابی به دست باد. هر قصد بی شیرین چون بی ستون بیران، هر کوه بی فرهاد، هر کوه بی فرهاد، خوابی به دست باد، خوابی به دست باد. هفتاد پشت ما از نسل غم بودن، هفتاد پشت ما از نسل غم بودن، ارث پدر ما را اندوه مادرزاد، اندوه مادرزاد. از خاک مادرباد بوی تو می آید، از خاک مادرباد بوی تو می آید. تنها تو می مانی و می رویم از یاد، تنها تو می مانی ما می رویم از یاد.
تازه‌های جهان دانش.
دورترین جسمی که چشم مسلح انسان موفق به دیدن آن شده، ستاره ایست که میلیاردها سال پیش خاموش شده است. به تازگی دانشمندان ناسا تابش ستاره ای را توسط تلسکوپ رؤیت کردند که 13 میلیارد سال نوری با زمین فاصله داشته است. یعنی نور انفجار گامایی که منجر به نابودی ستاره شده 13 میلیارد سال در راه بوده است تا به زمین میرسد. دریافت نور این ستاره که تنها 600 هزار سال پس از مهبانگ، یعنی به وجود آمدن جهان هستی، خاموش شده است، به دانشمندان کمک میکند که به درک بهتری از سیر تکاملی جهان و پیدایش کهکشانها، ستارگان و سیاره ها دست یابند.